والا ساعت 9 روز بسیار خوب و خوشی رو از رادیو اقتصاد برای شما آرزو میکنیم و از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه به قید فوریت باشید.
پویشی رادیویی برای رفع موانع تولید.
هنوز که همزه ما موفق نشدیم که مجوز ساخت یعنی سوده تنسی رو دریافت کنیم.
برنامه‌ای که میشنوه دغدغه ها و مشکلات شما کارآفرینان عزیز رو،
تلاشی هدفمند برای حل مشکلات کارآفرینان.
میخواستم یک تقدیر تشکر بکنم از این مشکل اقتصادی ما بعد 4 سال هر چون مشکل تاوری.
اینجا هیچ گرهی بسته نمیمونه. به قید فوریت.
رادیو اقتصاد
به قید فوریت.
به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم ایران سلام، صبحتون بخیر. من محمد صادق رزاق‌مهر هستم. امروز سه‌شنبه ششم مرداد 1405 با برنامه به قید فوریت تا حوالی 9:30 در خدمت شما هستیم. اگر تولید کننده و کارآفرین هستید و یا صاحب کسب و کاری هستید، در روند تولید محصولاتتون اخذ مجوز یا گرفتن وام و تسهیلات با مشکل و مانعی مواجه شدید، لطفاً همین الان کلمه فوریت رو پیامک کنید به سامانه پیامکی 30036 37. وقتی شما تولید کننده و کارآفرین عزیز کلمه فوریت رو برای ما پیامک میکنید، همکاران من از رادیو اقتصاد به شما تلفن میکنن، مسئله و مشکل شما رو بررسی میکنن، مسئول مربوطه رو پیدا میکنن و در یک برنامه زنده رادیویی در خدمت شما هستیم و به مسئله و مشکل شما میپردازیم تا مسئله و مشکل حل بشه در به قید فوریت. اگر مسئله و مشکل شما در این برنامه حل شده، لطفاً عبارت مثبت فوریت رو به سامانه پیامکی 30036 37 پیامک کنید. این برنامه هر روز از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح تا 9:30 تقدیم شما شنوندگان عزیز میشه. لطفاً این برنامه رو به تولید کنندگان و کارآفرینان در سراسر کشور معرفی بکنید. خب امروز ششم مرداد ماه روز کارآفرینه. ما این هفته در خصوص فناوری‌های کارآفرینانه در بخش برگ برنده با شما گفتگو کردیم که همین مباحث رو امروز پیگیری می‌کنیم تا به سراغ پرونده‌های کسب و کاریمون بریم.
ورود به بازار کسب و کار مثل ورود به یه میدان مسابقه است. برای بردن و پیروزی باید برگ برنده دستمون باشه. برگ برنده همه ما در کسب و کارمون آگاهیه. آگاهی از قوانین، قواعد و نکات طلایی برگ برنده دست ماست. در به قید فوریت برگ برنده کسب و کاری شما رو رو می کنیم. کوتاه کردن مسیر رسیدن شما با ما در برگ برنده.
بسیار متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز با رادیو اقتصاد. شنونده عزیز به شماره 0912-3274 کلمه فوریت رو برای ما ارسال کردید. منتظر تلفن همکاران ما باشید. آقای کامیاب سلام بر شما، بسیار متشکرم که همراه این برنامه هستید. خب در این بخش همراه میشیم با جناب آقای دکتر مسلم خانی، مدرس و مشاور کسب و کار. جناب آقای دکتر خانی سلام، صبحتون بخیر.
سلام و صبح بخیر عرض میکنم به شما و دوستان عزیز شنونده. خوشحالم که در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر، ما این هفته در خدمت شما بودیم در خصوص فناوری‌های کارآفرینانه با شنوندگان عزیز صحبت کردیم در حوزه کشاورزی، در حوزه صنعت ساختمان. خب صنعت گردشگری هم خیلی تحولات زیادی رو شاهد بودیم در سالهای اخیر. الان اگر که یک کسی بخواد سفر بکنه، اقامتگاه‌های بومگردی یکی از فرصت‌هایی هست که میتونه خیلی راحت با فناوری‌های نوین، با اپلیکیشن‌هایی که در اختیار داره، یک روستای دورافتاده یه روز خوشاب و هوایی رو پیدا بکنه آخر هفته اگر بخواد سفری بره، که این امکان شاید 10 سال پیش فراهم نبود و حالا میتونه این امکان و این فناوری که وارد شده اقتصاد اون روستا و گردشگری اون روستا رو هم تحت شعاع قرار بده. این حالا نکته بود که من به ذهنم رسید، ولی قطعاً فناوری در حوزه گردشگری بسیار گسترده است که از زبان شما میشنویم.
سپاسگزارم از نکات ارزشمندی که فرمودید. همجوری که شما در مطلع فرمایشاتون داشتین، امروز ششم مرداد روز مهارت آموزی و کارآفرینی هست. اجازه بفرمایید من این روز رو به همه صاحبان کسب و کار و کارآفرینان ایران و به همه کنشگران حوزه دانش افزایی و مهارت افزایی در ایران تبریک عرض کنم و برای همه عزیزان توفیق و بهروزی آرزو کنم. همونجوری که شما درستی اشاره فرمودید، خوشبختانه در صنعت گردشگری مشاغل متعدد و متنوعی وجود داره و کشور ما هم از جمله کشورهایی است که رتبه دار هست در دنیا و جز کشورهای گردشگرپذیر و دارای جاذبه‌های گردشگری فراوان شناخته شده، هم در حوزه‌های تاریخی، هم در حوزه‌های پزشکی و درمانی، هم در حوزه‌های مربوط به هنر و ادبیات. کشور ما خوشبختانه جزء کشورهایی است که حرف برای گفتن داره و بسیاری از گردشگران مایل هستند و علاقمند هستند که در ایران حضور پیدا بکنند و از جاذبه‌های گردشگری این کشور باستانی و کهن استفاده کنند. بیش از 48 فناوری ارزشمند در حوزه گردشگری در دنیا طراحی شده که کمک میکنه گردشگری ها جذاب بشن، آسون بشن، کم هزینه بشن و امنیت سفر هم ارتقا پیدا بکنه. چند تا از اونها رو در محضر شما عرض میکنم. اولین اتفاق خیلی خوبی که افتاده اینه که آقای رزاق‌مهر عزیز میخواد یک گردشگری رو مثلا در داخل ایران یا در خارج از کشور انجام بده، اطلاعات خودش رو، علاقمندی خودش رو، میزان توانمندی مالی خودش رو و سایر مباحثی که هست رو به هوش مصنوعی میده و هوش مصنوعی الان به عنوان یک مشاور و یک دستیار میاد بهترین جاهایی که آقای رزاق‌مهر به عنوان یک گردشگر میتونه به اونجا مراجعه کنه رو بهش پیشنهاد میده، مزایای اون قسمت‌ها و اون جاهایی که قرار هست بازدید بشه رو براش توضیح میده و لذا کمک میکنه که یک انتخاب کاملا هوشمندانه و دقیق و علمی داشته باشیم و گردشگری تبدیل به یک فرایند مطالعه شده بشه. لذا خواهش میکنم دوستانی که در حوزه گردشگری دارن فعالیت میکنن، این در حقیقت ابزار AI و هوش مصنوعی در گردشگری رو حتما باهاش آشنا بشن، به ویژه دوستانی که در هتل ها هستن، دوستانی که در اقامتگاه ها هستن، دوستانی که در تورهای گردشگری هستن. آشنایی با این موضوعات مرتبط با چگونگی استفاده از هوش مصنوعی در گردشگری برای این عزیزان بسیار واجب هست و برای عموم مردم هم که مایلند از یک گردشگری مطالعه شده بهره‌مند بشوند، هوش مصنوعی میتونه یک دستیار فوق‌العاده باشه. نکته دوم، موضوع پاسخگویی به سوالات هست. حالا ما مثلا یک کشور خارجی رفتیم، داریم بازدید از یک موزه رو انجام میدیم، بازدید از یک منطقه تاریخی رو انجام میدیم، سوالات بسیار زیادی در ذهن ما شکل میگیره و خیلی از موارد ممکنه اون راهنمای تور 4 یا 5 تا از این سوالات رو جواب بده و دیگه خیلی پاسخگویی به سوالات بعدی ما نداشته باشه. یا حتی معمولا این دوستان راهنما یک متنی رو از قبل آماده کردن، همون رو میگن و برای گردشگر مرتب تکرارش میکنن. این چت‌بات های پاسخگویی گردشگری که خوشبختانه الان در دسترس قرار گرفته، موجب میشه که شما هر سوالی به ذهنتون برسه در رابطه با اون شهر، اون منطقه، اون روستا، اون اثر تاریخی یا هر موضوع دیگری که در حال بازدیدش هستی، حتی از تاریخچه اون، پیشینه اون و اتفاقاتی که بعداً براش افتاده رو به سادگی از این چت‌بات‌ها بپرسید و این سوالات شما رو به صورت دقیق پاسخ بده. و این خیلی کمک میکنه که ما یک گردشگری با کیفیت انجام بدیم، که مثلا اگر ما رفتیم و تخت جمشید رو بازدید کردیم، تمام ابهامات، سوالاتی که در مورد منطقه تخت جمشید داریم رو بتونیم از این دستیار هوشمندمون بپرسیم. نکته سوم که باز حائز اهمیت هست و فکر میکنم خیلی باید به این موضوع توجه داشته باشیم، بحث در حقیقت راهنمای گردشگری هست که حالا من وارد منطقه مثلا باغ ارم شیراز شدم، این در حقیقت هوش مصنوعی بیاد تمام جزئیات باغ ارم رو برای من توضیح بده، سوالات مختلف رو برای من جواب بده، حتی مطالبی که احیانا مرتبط با باغ ارم هست و کمتر گفته میشه در بازدیدها رو بتونه در اختیار من قرار بده، باغ ارم رو با جاهای دیگری که در کشورهای مختلف در کشور خودمون وجود داره رو مقایسه انجام بده، و این موجب میشه که ما یک بازدید علمی و تفریحی چند بعدی انجام بدیم که خیلی متفاوت از این حالتی است که ما وارد باغ ارم بشیم، گلها رو ببینیم، ساختمونها رو ببینیم و مثلا نیم ساعت بعد هم از اونجا خارج بشیم و صرفا یک حظ بصری ببریم. اینجا علاوه بر در حقیقت جذابیت‌های بصری، ما باید گوشمون هم تغذیه بشه، ذهنمون هم تغذیه بشه و دانش و اطلاعات ما در اون بازدید به شدت ارتقا پیدا بکنه.
درسته.
یک اتفاق دیگری که در حوزه فناوری‌های کارآفرینانی مرتبط با صنعت گردشگری خوشبختانه روی داده، گردشگری در حوزه واقعیت مجازی و واقعیت افزوده هست که همین الان شما بدون این که به یک کشوری، به یک شهری مراجعه‌ای رو داشته باشید، میتونید یک بازدید علمی از اون منطقه خاص رو در بستر ابزارهای فناورانه داشته باشید، به صورت سه بعدی کاملا در اون محیط قرار بگیرید و بازدید رو انجام بدید، به ویژه برای گردشگران علمی ما که میخوان توی همایش‌ها و سمینارهای علمی حضور پیدا بکنن، میخوان توی کتابخانه‌های مهم دنیا حضور پیدا بکنن، میخوان توی آزمایشگاه‌های برتر حضور مجازی داشته باشن و در اونجا یک سفر علمی و گردشگری علمی داشته باشن، این واقعیت افزوده خیلی میتونه کمک کنه. من اینجا خواهش میکنم مدارس محترم، دانشگاه ها و حتی مهد کودک ها از این فناوری واقعیت افزوده یا بازدیدهای علمی سه‌بعدی برای دانش آموزانشون، دانشجویانشون و هنرجویانشون خیلی استفاده کنن. مثلا ما میخواییم همین امروز از منطقه در حقیقت استارتاپ ها و کسب و کارهای دانش بنیان ایران یک بازدید داشته باشیم، یک جمعیت دانشجویی هستیم که ممکنه تعدادمون زیاد باشه، رفتن حضوری برامون پرهزینه است و سخته و به دلایل گوناگون ممکنه نتونیم حضوری مراجعه کنیم، اما میتونیم با استفاده از ابزار فناوری گردشگری علمی اون شهرک صنعتی رو به صورت کامل بازدید کنیم و اطلاعات دقیق رو دریافت کنیم. حتی جالبه به شما عرض بکنم دوستان عزیز که خوشبختانه الان در حوزه راهنمای مربوط به رزرو مناطق گردشگری، پرداخت هزینه‌های گردشگری و مواردی از این دست، باز دوباره ما با فناوری‌های کمک کننده مواجه هستیم.
تسهیل می‌کنه این روند رو و برای خود منم خیلی جالب بود که مثال هوش مصنوعی رو زدید در بازدید از آثار تاریخی. الان خیلی علاقمند شدم که مراجعه که می‌کنم، سفر که می‌کنم به جاذبه‌های تاریخی کشورمون، واقعا از این ابزار استفاده بکنم و قطعا تجربه بهتر و جذاب‌تری رو خواهیم داشت.
حالا در آخرین نکته‌ای که عرض کنم خدمت شما، خوشبختانه علاوه بر اینکه اونجا فقط اطلاعات به شما داده میشه، امکان شبیه‌سازی هم میسر شده.
بله.
یعنی من وارد مثلا تخت جمشید بشم و دقیقا با استفاده از انیمیشن، با استفاده
بسیار.
از تیرنمایی، اون فضای کاخ بودن اونجا و اتفاقاتی که در دوران
قطعا تجربه متفاوتی خواهد
ما بتونیم به وضوح ببینیم که
بسیار
این نکته بسیار ارزشمند.
متشکرم جناب دکتر خانی، انشالله فردا هم در خدمتتون خواهیم بود و این مباحث رو پی میگیریم با حضور شما. متشکرم، روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار. گفتگو کردم با دکتر مسلم خانی، مدرس و مشاور کسب و کار. گاهی یک امضا، یک استعلام یا یک پاسخ ماها تولید رو متوقف میکنه، اما اینجا مسیر از پشت میزها و درهای بسته نمیگذره، از آنتن رادیو اقتصاد میگذره.
گردش چرخ‌زنده های صنعتی کشور، تولید و تولد یک محصول.
سلام، به برنامه به وده فوریت خوش اومدی. شما پیامک داده بودید، ما در خدمت هستیم.
متقاضی یه واحد دامداری صنعتی مولد گوسفندی بودم. قبلا مشکل تامین آب داشتم که با پیگیری این برنامه مشکل تامین آبم حل شد، ولی متاسفانه زمینی که برای من سال 98 مشخص شد نقطه یوتین زدم، این زمین قبلا دست راشهرسازی بود. حالا اینم به خاطر ادارات موازی که ما با هم داریم، قضی و امور اراضی منابع طبیعی زمین رو باگذار می کنم از دو بر نظام مهندسی.
بله بله، حتما به قید فوریت.
برنامه به قید فوریت خوش اومدید، با در خدمت.
در محدوده شمیرانات روستای انبوه هستیم. اونجا ما یه شرکت تعاونی ثبت کردیم برای اینکه حالا در حد امکان بتونیم یه شغل پایداری برای اهالی روستا ایجاد کنیم و ما برای توسعه با اوقاف شنبار مکاتبه کردیم و ازشون خواستیم که همکاری کنن که ما بتونیم
به قید فوریت با مسئول مرتبط صحبت میکنیم. حل مشکلات صاحبان کسب و کار در به قید فوریت.
سلام، رحمتی هستم از شهرستان بابل. صندوق کارآفرینی تسهیلات می‌خواستیم بگیم مشکلاتی ایجاد شده بود که الحمدلله رادیو اقتصاد کمک کرد. هر شد
دیدین گفتیم به قید فوریت حل میشه.
شما سهمانه
چرخ تولید که گیر میکنه، صدای اون باید شنیده بشه. به قید فوریت جاییه که صدای تولید راه خودش رو تا میز تصمیم گیری باز میکنه. از شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 9 صبح موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد. اگه چرخ تولید جایی گیر کرده، به قید فوریت اونو حلش میکنیم. بسیار متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز. آقای بهارعلی مؤمنی هم با ما همراه هستند. متشکرم از همراهی شما. به سراغ پرونده کسب و کاری امروز میریم که مربوط میشه به جناب آقای حسین پارسا از استان تهران که ایشون تولید کننده مبدل‌های انرژی هستند. جناب آقای حسین پارسا سلام، صبحتون بخیر.
سلام، روزتون بخیر.
متشکرم، خیلی خوش آمدید. متشکرم. جناب آقای پارسا، ما در خصوص مسئله و مشکل شما گفتگو میکنیم با دکتر بهروز آهنگربیک، معاون ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری. جناب آقای دکتر آهنگربیک سلام، صبحتون بخیر.
سلام و وقت بخیر.
متشکرم. رزاقمهر هستم، ارادتمند شما.
ارادتمندم. ممنون از دعوت از برنامه‌تون. آهنگربیک هستم از ستاد صنایع خلاق، در خدمت هستم. انشالله که شنوندگانتون بتونن امروز بهره ببرن و دوست عزیزمون که آقای حسین پارسا.
بسیار عالی، متشکرم از شما جناب آقای دکتر. خب آقای پارسا، خیلی کوتاه و مختصر بفرمایید که چه محصولی تولید میکنید، چه مسائل و مشکلاتی دارید، چه اقداماتی کردید و به چه نتایجی رسیدید.
سلام، خسته نباشید. منم سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر. ما یه سری مبدل‌های الکترونیکی تولید می‌کنیم. حالا قبلا بیشتر، الان یه مقدار کاهش پیدا کرده که مبدل در واقع از انرژی خورشیدی یا منابع منفصل الکتریکی DC به AC در واقع برای استفاده مصارف خانگی و یا صنعتی و نیمه صنعتی به سری مجال‌های مرتبط رو. این در واقع خلاصه تولیدات ما.
بله. خب مسئله و مشکلتون چیه و چه اقداماتی در این خصوص تا حالا کردید؟
حدود 1400 یا 401 با یکی از این مرکز فناوری و خلاق به اصطلاح مرتبط شدیم، به توصیه از دوستان وارد شدیم با یک سری قول‌ها و به اصطلاح چیزایی که بود جا به اصطلاح قراردادی با ما بستن و ما قبل از اینکه به اصطلاح به ما جایی بدن، قراردادمون تمام شد. بعد بدون قرارداد وارد شدیم و یه سالهای اونجا بودیم، فعالیتمون رو ادامه دادیم و سری چیزها رو تولید کردیم. قبلش تو بازار بودیم، یه مقدار سعی کردیم حضورمون رو پررنگ‌تر کنیم و خب همونطور که احتمالا خود این دوست عزیز آقای دکتری که پشت تلفن هستن میدونن، یه مقدار این فعالیت‌های این خانه‌های خلاق دچار مسئله و حالا یه مقدار سختی بوده توی یه دوره‌هایی که چند سال اخیر. بعد خب نتونستن اون چیزهایی که هستش رو ارائه بکنن نه، و ما هم به اصطلاح در واقع عقب افتاد. و بعد به اصطلاح نیروهایی که داشتیم از دست دادیم، شرکتی که ثبت کرده بودیم به توصیه یکی از این آقایون منحل کردیم که خودشون برای ما شرکت ثبت کنن. در واقع همطوره پشت سر هم دیگه هم عقب افتادیم، هم یک سری از داشته هامون رو به واقع از دست دادیم. البته خب حضورمون رو در بازار با محصولاتمون حفظ کردیم، در کنار فروش قطعات، یعنی به موازات اون کار تامین قطعات و فروش قطعات همین محصولات. و علاوه این که خب سعی کردیم دوستان خیلی خیلی جوانی که بودن توی شهرستان ها خب تماس داشتن، راهنمایی می‌خواستن، مثلا با توانمندسازی مثلا نیروهایی رو مثلا تربیت کنیم که بتونیم ازشون استفاده کنیم، ولی خب مثلا یه مقدار فاصله جغرافیایی
درست. آقای پارسا، این خانه های خلاق امکاناتی رو در اختیار شما قرار میدادن؟
باید میدادن که متاسفانه حالا یا این خانه خلاق یا این که شاید این مجموعه ها طی این سال ها طی سه سالی که در واقع اون چند سال یه مقدار دچار مضیقه بودن که نمیتونستن شاید ارائه بکنن، ولی خب بله باید یه سری امکانات رو ارائه بدن به کسایی که به اصطلاح متقاضی هستن تا از هسته فناور مثلا به عنوان هسته فناور شناخته بشن.
بله.
و بعد یه رشدی به اصطلاح میکنن، حالا با نیروی کار آشنا میشن، با امکان راههایی که برای رشدشون هستش آشنا میشن.
درسته. یک دوره این امکانات در اختیار شما قرار گرفت از طریق خانه های خلاق.
متاسفانه به خاطر اینکه اون مرکز آمادگیشون نداشت، ما همه این کارا رو خودمون در واقع به صورت انفرادی در واقع انجام دادیم. البته خب دوست همکار داشتیم، خب مسلما هر کسی که یه مقدار آینده خودش رو در خطر ببینه کنار میره دیگه.
خب الان آقای پارسا مشخصا درخواستتون چیه؟ اون امکانات استقرار رو میخواید در خانه های خلاق داشته باشید؟ دقیقا چی میخواین که خدمت جناب آقای هندیک مطرح کنید؟
با توجه به فعالیت ببخشید
خواهش
دوستانم.
نه نه بفرمید،
شما هم صداتون خیلی خوب هست، همین که خیلی هم
خواهش
میکنم، متاسفانه فامیلتون من پرام من رزاق
مهر هستم.
بله آقای رزاق، من دو تا رزاقی میشتم، شما آقای رزاق مهر. کجای صحبت بودم
آقای پارسا؟
بله
من مشخصا میخوام بدونم الان درخواستتون چیه.
آها، ببینید من یه حضوری توی این مجموعه ها داشتم، خب و درخواست داشتم که مثلا بتونن ما رو راهنمایی کنن یا مثلا ما بتونیم یک سری نیروهای کاری رو یا تربیت کنیم یا توی اون مجموعه ها تربیت بشه ما بتونیم باشون کار کنیم. ما هم مثل خیلی دیگه از ایرانی ها کار دست جمعی رو به خوبی یاد نگرفتیم، متوجه هستیم؟
یعنی در واقع مشاوره و سازوکاری رو میخواین که بتونید این دانشی رو که دارید قوام بدید، بتونید بیشتر تو بازار فعالیت بکنید. من درست متوجه شدم؟
ما میخواییم از تولید خرد به تولید انبوه یا تولیدی که بتونید بخشی از بازار رو با توجه به محصولاتمون در بگیریم داشته باشیم.
بسیار عالی.
البته تو این زمینه
بفرمایید.
تو این زمینه یه سری فعالیت‌های انجام دادیم و خوشبختانه تونستیم هنوز سهمی از بازار در اختیار خودمون داشته باشیم.
بسیار عالی. آقای دکتر آهنگربک، صحبت‌های جناب آقای پارسا رو شنیدید، چه کمکی میشه به ایشون کرد؟
مجدد سلام عرض ادب خدمت آقای پارسا که صداشون هم شنیدم. چون نمیدونم کدوم موضوع خانه خلاق و نوآوری هستش، من نکته رو عرض کنم خدمتتون. خانه خلاق و نوآوری نقش شتاب دهندگی حوزه اقتصاد خلاق رو دارن. اقتصاد خلاق یه سند بالادستی داره، حالا هم تو نقش جامعه علمی کشور بوده، از تو دهه 80 مصوب میشه، هم 1400 تیرما 1400 سند ملی توسعه فناوری های فرهنگی هم توسط شورای انقلاب فرهنگی ابلاغ میشه توسط رئیس جمهور، و حوزه های صنایع خلاق توی بند تبصره یک بند 3 ماده 1 این سند اشاره شده، یعنی حوزه هایی که حالا هستش به حوزه فعالیت جناب آقای پارسا هستن، حالا ارتباط موضوعیش رو خیلی متوجه نشدم. حوزه های صنایع خلاق و فناوری نرم تو اسناد بالادستی ما شامل تولید محتوا و نشر هستش، طراحی و دیزاین اسباب بازی، نوشت افزار، ظواهر و سبک پوشش، صنایع دستی و گردشگری، فناوری اجتماعی و نوآوری اجتماعی، بازی‌های دیجیتال، انیمیشن و کمیک، سینما، هنرهای تجسمی.
خب اگر بخوایم آقای پارسا رو راهنماییش بکنیم، آقای دکتر آهنگر بله بفرمایید.
موضوعشون دارم میگم. ما توی برهه‌ای که حالا تو زمان دبیر وقت ستاد تو اون سالی که فکر می‌کنم چند سال پیش باید باشه، اولا که موارد فناوری مجوز به خانه خلاق نمیده، ما گواهی فعالیت میدیم. گواهی فعالیت یعنی که یک مجموعه‌ای داره در راستای توسعه اقتصاد خلاق، دانش بنیان و توسعه فناوری نرم داره کار میکنه یا کار شتاب دهندگی میکنه. خب
بله.
ما این مجموعه رو تایید میکنیم، میگیم فعالیتش در راستای این موضوع هست و چون مورد تایید قرار میگیره، میگیم خب حالا ممکنه نهاد بهره بردار، نهاد عامل دولت باشه، بهره بردار بخش خصوصی باشه، یه فرآیندی داره تو سامانه در واقع تو سایت خود ستاد و سایت دبیرخانه مبادله خلاق ما کاملا
درست. آقای دکتر من عرضم اینه که اگر
من کمکی بخوام به ایشون بکنم، ایشون موضوعشون یه باید وارد جزئیاتش بشیم، ما در خدمتشون باشیم.
صنایع الکترونیک آقای دکتر، صنایع الکترونیک و البته من بخاطر چون اسم نخواهم برد از مجموعه و وابستگیشون، خودم علاقه به اصطلاح چیز دارم به اون دانشگاه یا چیز، و ما به اصطلاح خب تا اونجایی که تونستیم دیگه 20 سال گذشته کمکشون کردیم و نمیخوایم من در مورد اون مکان یا اون دانشگاه صحبت کنیم مگر جلسه خصوصی باشه. ولی حالا بگذاریم از این مطالب. خیر اگه من بخوام به صورت کوتاه طوری که آقای دکتر بخوام متوجه بشن، ببین آخرین جایی که جناب آقای به اصطلاح استاد عزیزمون آقای ستاری افتتاح کردن، خب یعنی آخرین تقریبا قبل از این که آقای فکر می‌کنم دهقان بود، قبل از این آقای دوست جوانمون آقای افشین‌مهر فکر می‌کنم اومدن، فکر کنم آقای دهقان فیروز آبادی، بله بله، آخرین جایی که افتتاح شد این مرکز بود. و البته خب
خب آقای پارسا، آقای پارسا ببخشید، آقای دکتر آهنگربیگ و جناب آقای پارسا، با توجه به درخواستی که جناب آقای پارسا داشتن و من خواهشی که دارم آقای دکتر یک جلسه مشترکی رو با ایشون ترتیب بدین، هم با تولید ایشون و هم با اقداماتی که ایشون کردن رو حضرت عالی بررسی بکنید. اگر راهکاری هست که در واقع به ایشون کمک بکنید عنوان بفرمایید، و اگر مجموعه دیگری ایشون باید مراجعه بکنن، از به جای دیگری باید مراجعه بکنن، در این خصوص هم ایشون رو راهنمایی بفرمایید. فکر می‌کنید این جلسه مشترک رو برای کی میتونیم داشته باشیم؟
جناب رضاقمل، اولا که ممنون از رادیو اقتصاد و دوستان شما و خود جناب عالی بابت در واقع انجام این برنامه که بتونه مسائل و نظام مسائل واحدهای خلاق دانش بنیان رو و حالا اصلا اکوسیستم اقتصادی کشور رو
بله
به لایه تصمیم گیر و تصمیم ساز کشور برسونه، این نکته خوبیه. دو یه نکته رو بگم، ما یه سری فضاهایی داریم مثل پارک‌های فناوری، مرکز رشد، اینا کاربرده چندگانه دارن، یعنی اگر تابلوی خانه خلاق و نوآوری هم اونجا خورده، مثال دارم میزنم، این حوزه‌ای که برای شما گفتم
بله.
این حوزه‌اش مرتبط با فعالیت خانه خلاق و نوآوری، سایر حوزه‌اش مرتبط با مسئله اقتصاد دانش بنیان.
درسته.
من چیزی که بتونم ایشون رو راهنمایی کنم، ما سامانه داریم، بعد از جلسه دوستان بفرمایید شماره منو بدم خدمتشون، من سامانه رو معرفی کنم، دبیرخونه ایشون وصلشون کنم، بیان اینجا یه جلسه حضوری داشته باشن، چون موضوعشون مرتبط با حوزه شتاب دهندگی دانش بنیانی،
بله.
احتمال ما ارجاعشون میدیم.
بسیار عالی. پس آقای دکتر این جلسه رو ان شاءالله تو این هفته داشته باشیم.
خانه خلاق بله. خانه خلاق نمیخوره.
بسیار عالی. آقای پارسا پس این مراجعه بفرمایید، این جلسه مشترک رو داشته باشید، نتیجه رو هم به ما اعلام کنید که اگر لازم بود مجددا پیگیری کنیم. بسیار متشکرم از حضور جناب آقای پارسا و جناب آقای دکتر بهروز آهنگربیگ از ستاد صنایع خلاق. از همراهی شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم. خدا نگهدار.